مجموعه همکارایی که در دانشگاه کار میکنن و تدریس میکنن.
پس نیازمندن که الزاماً خودشونو به روز نگه دارن و همیشه تحقیقاتشون به روز باشه. آقای دکتر، در خصوص حوزه دندان پزشکی به صورت چکیده و خلاصه بفرمایید سلامت دندان‌ها اهمیت و ضرورتش رو.
سلامت دندان‌ها، من حالا بذارید از یه خورده عقب‌تر صحبت بکنم براتون تو این زمینه. 20% از هزینه که یک شخصی در دوران زندگیش بابت درمان‌های سرپایی پرداخت میکنه، یعنی از جیبش پرداخت میکنه، 20%ش مربوط به دندان پزشکی است. یعنی تمام بیماری‌ها و اینا که هزینه میکنه میره برای درمانش، 20% این هزینه تو دور زندگیش میشه مال دندان پزشکیه. و یه چیزیست که از بعد به تولد موقعی که دندونای شیری میخواد در بیاد این گرفتاری هست تا موقعی که تمام دندوناشو از دست میده و باید پروتز بذاره یا دندون بذاره، یعنی تمام طول زندگی این درمانا همراه آدم هست، یعنی نیاز به درمانا همراه آدم هست. به همین جهت بهترین راه از نظر با توجه به هزینه بالای درمانای دندان پزشکی که به خصوص اخیراً هم که با این گران شدن تمام مواد و وسایلی که در راه دندان پزشکی به کار میره، بهترین راه پیشگیری از ایجاد ناهنجاری، ایجاد پوسیدگی، ایجاد بیماری های دهان و دندان هستش. کشورهای پیشرفته که الان تو دنیا هستن میبینیم که حتی تعداد دانشگاه هاشون هم کم کردن. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی تعداد دانشگاه هاش خیلی کمه، مثلا دندونپزشک تربیت نمی کنن واسه این بخواد بشه چی بشه. و مشکلی که الان هم متاسفانه ایجاد شده، عزیزان تصور میکنن که با افزایش تعداد دندان پزشک بیماری های دهان و دندان کاهش پیدا میکنه، که هیچ ارتباطی نداره به این قضیه. مهم اینه که ما بتونیم به صورت پیشگیری آموزش بدیم و سیستم بهداشتی رو ایجاد میکنیم. خوشبختانه در این کشور ما که خیلی شانس خیلی خوبی که داره اینه که مراکز بهداشتش روستایی و شهری مختلف رو داره. این مراکز بهداشتی از زمانی که آقای دکتر مرندی ورود پیدا کردن به سیستم درمانی و کشور، پیشنهاد تسهیل این خانه های بهداشت روستایی رو دادن. توی این خانه های بهداشت روستایی اون بهورزایی که هستن این میتونن پیشگیری رو انجام بدن و ما بچه ها و از مادره که حامله هست رو این رو تحت نظر میگیرن. این کمک خیلی زیادی هم و متاسفانه بعد از مدتی از بین رفت، یعنی اون روندی که باید از بین رفته. حالا امیدواریم که دو مرتبه اینو بتونیم اعاده کنیم
انشالله. پس بهترین اتفاق برای در واقع سلامت دندان پیشگیری و مراقبت‌های شخصی هست تا کمتر نیازمند حوزه درمان بشیم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن شیرازی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و رئیس گروه دندان پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ایران. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوریستانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، کارها رو به خوبی آغاز کرده باشید با توکل و نام خدای بزرگ، و انشاءالله نتیجه بسیار خوبی هم از این تلاش و کوشش بگیرید. عمر کوتاه است، پس دوستان زندگی بکنید. عشق کمیاب هست، به چنگش بیارید. خشم بد، عاشق بشید. ترس ترسناک هست، تا زمانی که با اون مقابله نکردید باید خاطرات شیرین تری رو داشته باشید و قدرش هم بدونید. پس مواظب باشید که زندگی یک هنر هست، همونطوری که همه ما نباید ساده بنگاریم هر کاری رو، باید تلاش بکنیم برای به دنیا اومدن همان زندگی داشته باشیم که یک فرصت باشه برای همه ما. فرصت‌ها رو از دست ندید. نگاه فراگیر به مسئله جمعیت و چشمنداز اون برای کشور در برنامه طلوع تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهد شد. خب تا این برنامه آماده میشه اون رو بشنویم. خدمتون باید عرض بکنم زندگی مثل نقاشی کردن هست. خطوط رو با امید بکشید، اشتباهات رو با آرامش پاک بکنید، قلممو رو در صبر قوطه‌ور بکنید و با عشق رنگ بزنید. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید با عشق زندگی کنید. پس بشنوید برنامه طلوع رو.
اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود.
طلوع
امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
در این تعداد جمعیت رو ما در میان دهه‌شصتی‌ها داریم که اگر در حد مرز جانشینی، یعنی دو فرزند باشه تعداد فرزندان افراد، این افراد فقط میتونن جایگزین خودشون رو تأمین کنن. ولی اگر که تعداد بیشتری باشه، یعنی 3 یا 4 فرزند داشته باشن، اون وقت کمبود جمعیتی میتونه جبران بشه. پس بنابراین الان مسئولیت شدیدی که وجود داره این هستش که افرادی که الان در سن باروری هستن واقعا یک تلاشی داشته باشن در زمینه فرزند آوری. اگر ما این گروه رو از دست بدیم، برای گروه های بعدی که دهه 70 و 80 های ما هستن، حتی صحبت شده و بررسی شده که اگر هر کدامشون حتی 5 فرزند هم داشته باشن، باز دیگه نمیتونن اون کمبود جمعیت رو جبران کنن، چون تعداد خود اینها بسیار محدودتر از دهه 60 هستش و نمیتونه جبران کننده این کمبود جمعیت باشه. ما از حدود 6.7% رشد جمعیت الان رسیدیم به 1.7% که اخیراً اعلام شده که در بعضی از مناطق جغرافیایی ما به زیر 0.6 رسیده و بعضی از استانهای ما الان دچار رشد منفی جمعیت هستن. خب اگر به این صورت ما پیش بریم و جمعیت ما در عرض 30 سال آینده به نصف تقلیل پیدا کنه، در اون صورت هستش که ما مشکلات عظیمی رو باهاش مواجه خواهیم بود که ابعاد مختلفی داره.
به همون میزان که برای موضوع جمعیت کار فرهنگی باید انجام داد و فرهنگ سازی ضرورت داره، درباره اون چه که درش الان قرار گرفتیم و شرایط به نوعی خطرناکی که شما هم به خوبی توضیح دادید، چه نگاه های فرهنگی اشتباهی حاکم شده؟
ما یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی که داریم این هستش که تبلیغات بسیار زیادی که الان در سطح ماهواره و در سطح فضای مجازی از طرف افرادی که واقعا رشد این مملکت به مزاقشون خوش در نمیادش باش مواجه هستیم، یعنی دائم داره تبلیغات زیادی انجام میشه در ارتباط با مسائلی مثل اینکه در واقع همون اصل اصالت فرد و لذت طلبی و استفاده کردن از عمر برای اینکه خوش باشیم و دوران راحتی رو بگذرونیم و همون فرهنگ غربی که فقط در واقع مسائل اصالت لذت رو داره پیگیری میکنه رو در اینجا در حال در واقع تبلیغش برای مردم ما هستن. در حالی که شما اگر که توجه بفرمایید میبینید که در رسانه‌های خودشون برای جمعیت خودشون دائما در حال برگزاری تبلیغات برای فرزندآوری و فراهم کردن مشوق‌های بسیار زیادی هستن که افراد فرزند بیشتری رو داشته باشن، فیلم‌هایی که تهیه میشه و تمامی برنامه‌ها، در حالی که تبلیغاتی که برای مردم ما داره شکل میگیره و اونها رو سوق میده به سمت دوری جستن از فرزند، حتی جایگزین کردن حیوانات به جای فرزند و با دلایل مختلف، در حالی که ما فرهنگمون از نظر اصالت خودمون به عنوان یک فرد ایرانی یا به عنوان یک فرد مسلمان می‌بینیم که اصالتمون اصالت خانواده و جمعیت هستش و شادی خانواده ها بر اساس تعداد فرزندان و دور هم بودن و دور همی هایی که دارن شکل میگیره، برعکس فرهنگ غربی که همش حالت اصالت فرد رو جبران میکنه و بیشتر اهمیت رو میده به فردگرایی. بنابراین ما اینجا وظیفه‌ای که داریم این هستش که میبایستی که در ابعاد مختلف این فرهنگ رو به مرور تغییر بدیم، چون این فرهنگ چندین ساله که نهادینه شده با توجه به تبلیغات شدیدی که روی مسئله فرزند کمتر زندگی بهتر برای سالیان سال چه قبل از انقلاب چه برخی از سنوات بعد از انقلاب انجام شد، متاسفانه مردم به این سمت سوق پیدا کردن. الان با برای تغییر فرهنگ مردم وظیفه و رسالت سنگینی به عهده دانشگاه ها، به عهده در واقع جامعه شناسا، به عهده پزشکا و به عهده تمام افراد فرهیخته جامعه هستش که برای مردم باز کنن که ببینید منافع کشور ما الان در گروه این حفظ جمعیتمون و افزایش اون هستش، با توجه به شرایط استراتژیکی که ما در منطقه و در دنیا داریم و با توجه به مسئله انقلاب و رسالتی که به عهده داریم. اما اگر ما از ابعاد دیگه هم نگاه بکنیم، یعنی از ابعاد فردی و سلامت فرد هم در نظر بگیریم، میبینیم واقعا سلامت یک زن در گروه بچه دار شدن هستش. چرا؟ به دلیل اینکه خداوند متعال بدن یک خانم رو طوری آفریده که لازمه سلامت این فرد از نظر تعادل هورمون‌های مختلف، از نظر تعادل روحی، از نظر تعادل ابعاد مختلف سیستم‌های بدن در گروه بچه دار شدن هستش. ما در مطالعاتی که انجام شده چه در ایران چه در کشورهای پیشرفته مشاهده کردن که خانم‌هایی که دیر ازدواج میکنن یا اینکه اگر ازدواج میکنن فرزند اولشون رو دیر به دنیا میارن، میبینیم که با مشکلات و مسائل بسیار زیادی همراه هستن. یکی از اون عوارض میتونه انواع اقسام کانسرها باشه. یکی از اونها که خیلی هم الان مطرح هستش در بین خانم‌ها و نگرانی هم ایجاد کرده، مسئله کانسر برس یا کانسر در واقع سینه هستش و دیده شده که ارتباط آماری معناداری از نظر علمی وجود داره بین در واقع باروری دیرتر و ابتلاء به کانسر یا سرطان سینه هستش. حالا وقتی که دیر در واقع این فرزندآوری اتفاق میفته، زمینه ایجاد میشه و مساعد میشه برای ابتلا به کانسر برس یا کانسر سینه. حالا اگر مسئله شیردهی مرحله بعدی هستش، خانم هایی که در واقع تغذیه فرزندانشون رو با شیر مادر انجام میدن، باز میبینیم که در معرض خطر کمتری قرار دارن برای ابتلا به سرطان سینه. و اونهایی که تعداد فرزندان بیشتری دارن، باز انواع اقسام سرطان ها مثل سرطان آندومت یا سرطان رحم، سرطان سینه، سرطان تخمدان، تمام اینها در اینها کاهش پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه عدم فرزند آوری باعث میشه که تعادل هورمونی در بدن یک زن به هم میخوره و همین عاملی میشه برای اینکه در معرض استعداد به این کانسرها قرار یا سرطانها قرار میگیرن. نمیخوایم بگیم که الان همه اونهایی که این شرایط رو دارن مبتلا میشن، ولی یه فاکتور مساعد کننده، یه عامل مساعد کننده برای این مسئله هستش. در حالی که خانمهایی که به موقع فرزنددار میشن، از فرزندان خودشون در رابطه با تغذیهشون از شیر مادر استفاده میکنن، تعداد فرزندان بیشتری دارن، با همون فاصله های تنظیم شده میبینیم که در معرض سلامتی بیشتری قرار دارن، از نظر روانی از شادابی بیشتری برخوردار هستن و در واقع خودشون هم جوانتر باقی میمونن. همینطور که کشورمون جوانتر باقی میمونه، میگیم ایران جوان بمون، واقعا یک خانوم وقتی که زایمان میکنه یک در واقع تجدید قوایی براش میشه، یه تجدید در واقع انرژی و نیروی براش میشه، علاوه بر اون ابعاد عاطفی که یک مادر براش در ارتباط با فرزندش مطرح هستش. و واقعا وقتی صدای اولین صدای گریه فرزندش رو در طی یک زایمان طبیعی میشنوه، میبینیم که تمام ناراحتی‌ها و سختی‌هایی که در طول دوران بارداری و در موقع زایمان داشته یک باره برطرف میشه. و اینجا من تاکید میکنم روز زایمان طبیعی، به خاطر باز همون حفظ سلامتی مادر و به خاطر اینکه بتونن فرزندآوری بیشتری رو داشته باشن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم با ادامه طلوع با شما خواهیم بود.
40% فعلا از فرزندآوری منصرف شد. این نتیجه یک گزارش رسمی است. مطالعات پژوهشگری آمار ایران نشان می‌دهد 40% افراد خود یا یکی از اعضای متأهل خانوارشان تصمیم به فرزندآوری را به تأخیر انداختند. با این مقدمه مرکز آمار در 6 سناریو جمعیت کشور را تا 30 سال آینده پیش بینی کرد. سناریوی محتمل با فرض تحقق محتمل ترین سناریوی این پژوهش، جمعیت کل کشور در سال 1430 به حدود 93,630,000 نفر می‌رسد. در بدبینانه ترین سناریو، یعنی کاهش میزان باروری کل تا 1.3 فرزند، جمعیت به حدود 90,220,000 نفر می‌رسد. در خوشبینانه ترین حالت هم با فرض افزایش میزان باروری تا 2.5 فرزند، جمعیت کشور 30 سال بعد از 102,000,000 نفر عبور می‌کند. در سناریوی محتمل جمعیت ایران تا 5 سال آینده به 87,000,000 نفر و تا 1410 به مرز 90,000,000 می‌رسد. تا اینکه با فرض کاهش شیب ملایم باروری تا 1.6 فرزند، جمعیت کشور تا 30 سال آینده به کمتر از 94,000,000 نفر خواهد رسید. نتیجه تحقیقات این گزارش پژوهشی نشان دهد با توجه به مسائل فرهنگی، سنتی و تمایل خانوارها همراه با اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی و بهبود اپیدمی کرونا پس از واکسیناسیون عمومی و بهبود نسبی کسب و کارها، به نظر می‌رسد از کاهش شدید باروری به سمت خیلی پایین جلوگیری و در مقطع کوتاهی مقداری از کاهش باروری جبران خواهد شد.
از جان شنونده با برنامه طلوع از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. خانم دکتر نجمه تهران در رسم مهمان ما هستن و به همراهشون نگاه فراگیر داریم به مسئله جمعیتی برای چشم‌اندازهای آینده کشور. خانم تهرانی، هم متوجه به اونچه که در بخش قبل بیان کردید، چه باید کرد، چه در موضوع فرهنگی و فرهنگسازی و همچنین در سایر ابعاد، به عنوان نمونه موضوع قانون جوانی جمعیت که داریم، آیا به تنهایی میتونه کمک کننده باشه برای برون رفت از شرایط فعلی، یا مثلا تسهیلات بانکی که برای فرزند آوری در نظر گرفته شده یا کافی هست، کمک کننده هست و مشوق هست برای این موضوع، یا نه مشوقهای دیگر و تسهیلات دیگر، تسهیلات به معنای عام نه فقط تسهیلات بانکی، باید در نظر گرفته بشه؟
من فکر میکنم که مشوق‌ها لازم هست ولی کافی نیست. الان در قانون جوانی جمعیت به حمدالله در تمامی اقشار جامعه تمهیدات لازم اندیشیده شده، یعنی شما برای قشر دانشجو، برای استاد، برای شاغلین و کارمندان، برای تمامی قشرهای مختلفی که حتی خانم‌های خانه‌دار، این تسهیلات در نظر گرفته شده. ابعاد مختلفی هم داره، درست الان یه تعدادی از اونها داره اجرایی میشه، ولی اگر قانون جوانی جمعیت و خانواده مطالعه بشه، که همیشه ما توصیه میکنیم در دانشگاه که دانشجوهایی که میخوان از مرخصی های زایمانی استفاده کنن، یا پرسنلی که میخوان از این، یا حتی اساتیدی که میخوان استفاده کنن و فرزندآوری داشته باشن، اگر که مطالعه بفرمایند میبینن که چقدر ابعاد مختلف نیازهای این مادر رو لحاظ شده. حالا انشاءالله اجرایی شدنش هم به مرور انجام خواهد شد، ولی کافی نیست. یعنی ما لازم داریم که هم زمان با اون این تغییر نگرش ها برای مخصوصا خانم های ما اتفاق بیفته، همونطور که در گذشته اینطور بود. یعنی از سینه به سینه و از در واقع نسل های قبل به نسل های بعد و به دختران منتقل میشد که برای ثبات خانوادتون، برای عشق بیشتر در خانواده، داشتن فرزند میتونه خیلی مؤثر باشه. الان هم باز هم اون ابعاد، هم ابعاد جدیدتری که علم بهش رسیده. ببینید، ما الان همونطور که در قسمت قبل خدمتتون عرض کردم، واقعا علوم پزشکی با دلایل مختلف و با در واقع تمام مکانیزمایی که در بدن و از نظر فیزیولوژیکی حاکم هست، داره ثابت میکنه که فرزند آوری به نفع خود مادر هستش، در ابعاد جسمیش، در ابعاد روحیش. بنابراین اینا باید باز بشه. و خطراتی که بالعکس اگر خانمی باردار نشه یا در سنین بالا باردار بشه، خطراتی که میتونه تهدیدش بکنه، اینها باید باز بشه در قالب مشاوره هایی که گذاشته میشه، و این باید در سطح عموم جامعه باشه. یعنی هم از طریق رسانه این کار انجام بشه در برنامه هایی که وجود داره، و هم از مراکز بهداشتی ما میبایستی که این برنامه ها رو به صورت مستمر برای خانم هایی که تحت پوشش در واقع مراکز درمانی هستن در مناطق مختلف شهری، روستایی، عشایری، اینها باید واقعا به صورت فیس تو فیس یا چهره به چهره باید برای مادرای ما توضیح داده بشه. برای حتی پیشنهاد این هستش که ما این آموزش ها رو در زمینه ارزش فرزند آوری و دارا بودن فرزند رو از دوران کودکی برای بچه ها در واقع نهادینه کنیم، داشتن فرزند رو و اهمیتش رو و خوبیش رو بیشتر از این چیزی که الان هست، چون الان هم الحمدلله برنامه خوبی رو صدا سیما داره پخش میکنه، ما میبینیم یا کلیپ ها و در واقع این کارتون های قشنگی داره برای بچه ها درست میشه که در اونجا نشون میده بچه‌ای که تنها هستش با بچه‌ای که حالا خواهر یا برادری داره، داره مقایسه میشه از نظر شادی خودش، از نظر نرمال بودن یا طبیعی بودن ابعاد روحیش، شخصیت اجتماعیش. ولی واقعا لازم هستش که وسعت بیشتری رو ما بدیم به این مسئله و اون هم از سنین پایین، کما اینکه در کشورهایی که به این نتایج خوبی رسیدن در زمینه فرزندآوری این آموزش ها رو و این در واقع تغییر نگرش ها رو از سنین کودکی شروع کردن که وقتی که اینا به سنین بزرگسالی میرسن و به سن ازدواج میرسن، اولا ازدواج به هنگامی رو تجربه میکنن و بعد فرزندآوری به هنگامی رو و در واقع تسهیلاتی هم که قائل میشه میبایستی که مغایرتی برای اون خانم پیش نیاره که یه حالت رقابتی ایجاد بشه بین اینکه آیا من فرزنددار بشم، ازدواج بکنم، فرزنددار بشم یا بتونم یک فعال اجتماعی باشم و بتونم به در واقع شغلی که دوست دارم، تحصیلاتی که دوست دارم دست پیدا کنم و بتونم در اجتماع خودم مؤثر باشم. خیلی راحت میشه اینها رو برای خانم‌ها تفهیم کردش که اینا میتونه با هم دیگه هیچ مغایرتی نداشته باشه و در کنار هم دیگه. و بعد نشون دادن الگوهای موفق، ما الگوهای خانم‌های موفقی رو داریم که در سطح اساتید دانشگاه هستن، هم فعالیت‌های اجتماعی داشتن، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی داشتن و هم تعداد فرزندان مناسب و خوبی داشتن. یعنی اینها با هم دیگه میتونه همزمان باشه و مغایرت نداشته باشه.
خانم دکتر، ما در بخش پایانی برنامه هستیم، حدوداً دو سه دقیقه فرصت داریم. یه نکته‌ای به ذهن خود من رسید بر اساس فرمایشات شما که موارد مختلف برای خانم‌ها بیان بشه، یعنی خانم‌ها در شرایط فعلی کمتر مایل به فرزندآوری هستن؟
ببینید که در ارتباط با خانم‌ها هستیم، چون من خودم رشته پایم مامایی بوده و با خانم‌ها بسیار در ارتباط بودیم در این زمینه و همینطور در دانشگاه با خانم‌های همکار به عنوان هیئت علمی، به عنوان کسایی که به ما مراجعه داشتن در زمینه مشکلات فرزند آوریشون، یکی از مسائلی که دارن این هستش که واقعا نیاز دارن به یه سری تسهیلاتی که بتونن هم در زمینه فرزند آوری و در واقع تأهل موفق باشن، هم در زمینه مشاغل خودشون، چون الان
در عرصه عمومی و اجتماعی،
بله عمومی و اجتماعی، چون خانم های ما الان واقعا علاقمند هستن که فعال باشن در ابعاد اجتماعی، در ابعاد فرهنگی، سیاسی، حتی اقتصادی، و واقعا نمیشه اینها رو برگردون به دوران های قبل. ولی اینجا باید اون تسهیلات، چون عاطفه مادری همیشه هست، حالا اگر اینها رو میارن به اینجا و پا میذارن روی مسئله عاطفی خودشون با سختی هست و همیشه عنوان میکنن که اگه شما تسهیلات لازم رو برای ما فراهم کنید که ما هم بتونیم شاغل باشیم، هم بتونیم فرزندمون رو داشته باشیم، مثل تأسیس مهد کودک ها در دانشگاه، در مراکز ادارات، یه زمانی اینها همه بود درست. یا تأسیس مدارس، یا تأسیس، تمام اینها میتونه کمک کننده باشه برای اینکه این خانم ها واقعا علاقمند بشن به اینکه به اون بعد عاطفی خودشون که علاقه به فرزنددار شدن هستم بپرسن و رقابت بین این دوتا در واقع پیش نیادش که یکی رو مجبور باشن که انتخاب کنن.
نکته پایانی؟
نکته پایانی به خانمای عزیزم، خواهرای عزیزم، دختران عزیزم توصیه میکنم که حتما این مسئله رو جدی بگیرن، هم ازدواج به هنگام و هم فرزنددار شدن به هنگام رو، چون واقعا باعث میشه سعادت طول زندگی و به خصوص سالمندی ما تأمین بشه، چون در سالمندی اگر ما فرد تنهایی باشیم یا ازدواج نکرده باشیم یا فرزند نداشته باشیم، دوران تلخی رو خواهیم داشت. بنابراین حتی اگر به خاطر خودمون هم که شده، این مسئله رو با عمق بیشتری مورد بررسی قرار بدیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر تهرانیان و سپاسگزارم از توجه به همراهی شما عزیزان شنونده. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ای زبان فارسی نامت بلند. نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود.